سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت درگذشت منوچهر وثوق مروری میکنیم بر کارنامه این بازیگر شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
روز یک شنبه منوچهر وثوق، بازیگر شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران، در سن 78 سالگی در شهر لندن پایتخت بریتانیا درگذشت. او از پرکارترین بازیگران مرد سینمای ایران بود که طی 15 سال فعالیتش در حدود 90 فیلم سینمایی بازی کرد، اما 4 دهه اخیر را دور از وطنش ایران در تبعید گذراند.
از کجا معلوم؟ شایدم این تأثیری که زمینت بزنه.
هنوز کسی از شکم مادرش در نیمده که بتونه پشت منه به خاک برسونه.
ده رسوندن ده زدنه زمین، یعنی همون نامردایی که بهشون دور نمیدادی زدنه. منشی حاجی احمد آخر شب تو پاشنه در زورخونه کشتن و در رفتن و انداختن گردنه.
درباره کارنامه بازیگری او و فعالیتهایش با تقی مختار، نویسنده و بازیگر سینمای پیش از انقلاب و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره چگونگی ورود آقای وثوق به سینمای ایران پرسیدم.
یه جوونی بود که بعد از خاتمه دوران تحصیلات دبیرستانش با زنده‌یاد سعید قائم مقامی، گوینده معروفی که میشناسید حتما، ایشون هم یکی دو سال پیش فوت کرد متأسفانه، دوست بودن با هم. شروع کردن یک سری فعالیت تئاتری کردن به عنوان جوانای علاقمندی که به بازیگری و تئاتر علاقه داشتن و میرفتن توی سازمان پیشاهنگی و همینطور اون سازمانی بود که جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بهش میگفتن. اینا از این جمعیت‌های خیریه‌ای بودن که توی کارهای امدادرسانی و اینا فعالیت داشتن. در اون دو تا سازمان اینا می‌رفتن با هم مثلا یه تئاترهایی اجرا می‌کردن با هم دیگه. بعداً اون سعید قائم مقامی یه گروه تئاتری درست کرد به نام گروه تئاتر کاوه. اینها در تلویزیون تئاترهای زنده اجرا می‌کردن. یکی از این تئاترهای زنده رو حسین مدنی دیده بود که هم سناریست بود توی سینما و هم کارگردان و از تیپ و قیافه این جوان خوشش اومده بود. اینه که ازش دعوت کرده بود و یک فیلمی میخواست بسازه به نام جاهلها و ژیگولوها که یکی از اون سری فیلم هایی بود که به اصطلاح معروف سه نوخاله اون دوره بازی میکردن، گرشا، متوسلانی، سپرمیا. این فیلم هم جز اون سری فیلم ها بود و یه برداشت ایرونیوار کمدی بود از وست ساید استوری که اون موقع خیلی گرفته بود. منوچهر وثوق در اونجا یه رول فرعی داشت، یه جوونی بود که در گروه مقابل اون سه نوخاله قرار می گرفت.
اومدم بهت بگم تا ما هستیم تو نباید با یه جاهز رفیق بشیم. من خیلی وقت دوستت دارم، من تا بهت نمیگفتم. حالا من ایراد شو بخوای به ما بهتر میرسی تا به یه غریبه، اونم یه جاهل بی سواد.
زود باش از اینجا برو بکن.
اونو بازی کرد که این البته توی سال 43 بود. تا دو سال بعد دیگه اتفاقی نیفتاد بود تا اینکه پارس فیلم ازش دعوت کرد که یک فیلمی بازی کنه به نام مرد نامرئی. موندش توی پارس فیلم و یه دو سه تا فیلم برای اونها بازی کرد. بعد در سال 46 خب توجه فیلم تهیه کننده های دیگه هم بهش جلب شد به عنوان یه جوونی که میتونه تو سینما احتمالاً آتیه‌ای داشته باشه و بردنش دوباره یه چند تا فیلم هم در سال 46 بازی کرد. در سال 47 بود در واقع که با بازی کردن در فیلم چرخ بازیگر یه دفعه این کارش گل کرد.
همین زمان بود که موضوع شباهت چهرهشون با محمد علی فردین، ستاره سینمای پیش از انقلاب، مطرح شد.
فیلم گنج قارون در سال 44 ساخته شد و به نمایش در اومد. فیلم گنج قارون خب یک هیت بزرگ بود، یه دفعه فروش فوق‌العاده غیر قابل تصوری کرد و فردین و فروزان و زهری رو یه دفعه مطرح کرد به عنوان سه چهره پولساز سینما. بعد از گنج قارون چندین فیلم این سه نفر با همدیگه بازی کردن. این دیگه شده بود یه مود، یه ترند، فیلم‌های پرفروش ازشون می‌ساختن. فردین دستمزدش به ترتیب هر فیلمی که بازی می‌کرد بالا می‌رفت و بین خود فردین و فروزان یک به اصطلاح رقابتی ایجاد شده بود. فردین همیشه ادعا میکرد که فروش فیلماش به خاطر وجود خود فردینه، اصلا بقیه دیگه مهم نیستن. فروزانم خب میگفتش که نه، به خاطر وجود منم هست و همینطور ظهوری و اینها. این دعوایی که بین اینها پشت صحنه بود در سال 47 به جایی رسید که موقعی که من سردبیر مجله فیلم بودم، فردین و فروزان دیگه با هم قهر کرده بودن در واقع، و فروزان گفته بود من دیگه با فردین بازی نمی کنم، برای اینکه این همش ادعا میکنه که به خاطر اون هست. و حتی ما مثلا خواستیم برای روی جلد شماره نوروز اون سال یه عکس دست جمعی ازشون بگیریم. من همه ستاره های اون موقع مثل فردین و ملک مطیعی و آذر شیوه و بهروز وثوقی و پوری بنایی اینا رو جمع کردم، ولی فروزان گفت چون فردین اونجا هست من نمیام. از اون موقع بود که خب فروزان تصمیم گرفت که با چهره های دیگری بازی کنه و با فروش فیلماش به فردین ثابت بکنه که فقط اون نیست که این فروش فیلم‌ها رو تضمین میکنه. از اون نقطه بود که کار منوچهر وثوق گل کرد، یعنی اون رو به عنوان جایگزین فردین در فیلم‌هایی که فروزان بازی میکرد انتخاب کردن.
در تکرار آقای فردین شاید بخوایم اسم بذاریم، موفق بود؟
بله، اگه نبود نمیتونست ادامه پیدا کنه. البته اون جاذبه و شیرینی صورت فردین و اون جاذبه خاصی که فردین داشت رو منوچهر وثوق نداشت، گرچه که خودش هم جوان خوشتیپی بود البته، ولی یک آنی به قول حافظ در بعضی از اشخاص هست که اون در فردین بود، در منوچهر وثوق نبود. اما میتونست که تمام کارهای فردین رو بکنه. مثلا از وقتی که این رو جایگزین کردن در بعضی از فیلمهایی که قرار بود فردین با فروزان بازی کنه و فروزان قبول نمیکرد، بعد ایشون آوردن، هم اونجا لیپسینگ میکرد، یعنی آوازهایی که فردین براش میساختن ترانه میتونست بخونه، هم میرقصید، حتی تقلید اونو میکرد و به طور این کار رو ادامه میداد و دنبال میکرد و سعی میکرد که مثل فردین بشه، که توی محافل سینمایی بهش میگفتن فردین کوچولو.
خود آقای وثوق در گفتگوهاشون به نوعی ابراز نارضایتی کرده بودن از اینکه چنین لقبی بهشون داده بشه. به همین دلیل بود به نظر میرسه از دورانی که تا حدودی موج نو در واقع تأثیر بیشتری گذاشته، یه مقدار حال هوای سینمای عام پسند ایران رو هم تغییر داد، آیه وثوق به نوعی چهرهش و حضور سینماییش تغییر کرد، درسته؟
بله بله، یواش یواش خودش هم یه موقعیتی پیدا کرد، تا اینکه وقتی ماجرای راه اندازی جشنواره سپاس پیش آمد و سال اولش که خب فقط به چهره‌های محبوب مردم جایزه دادن، ولی از سال دوم هیئت داوران و اینها که درست شد و فیلم‌های جدی‌تری مطرح شدن، خب این تأثیر عمده‌ای روی صنعت سینما ایران گذاشت. من قشنگ یادم هست که در سال دوم سپاس به بعد فیلمسازا سعی میکردن فیلمهای بهتری بسازن و حتی اصطلاح فیلم سپاسی رو به کار میبردن. از اون موقع به بعد هم کارگردان ها، هم تهیه کننده ها، هم بازیگرا، همه دوست داشتن که کارهای بهتری انجام بدن، مخصوصا که اون موج به اصطلاح نوعی که در سینما راه افتاده بود از سال 48 به بعد، بعد از قیصر و گاو و اینا هم تأثیر عمده‌ای گذاشته بود. فضای فیلمسازی در ایران کلن تغییر کرده بود. منوچهر وثوق گزیری نداشت جز این که همون نقش ها رو بازی کنه، برای اینکه برای ایفای نقش در فیلم های بهتر کارگردان های موج نو، اونهایی که به عنوان کارگردان های روشن فکر شناخته می شدن، به خاطر سوابقی که منوچهر وثوق در فیلم های تجاری داشت مسلما سراغ اون نمی رفتن. اما خود اون شروع کرد در بعضی از فیلم ها سرمایه گذاری کردن، با تهیه کننده شریک شد که فیلم های بهتری بزدن. یکی از اون فیلم ها فیلم کاکو بود که اون یک فیلمی بود که شاپور غریب درست کرد با شرکت ناصر ملک مطیعی و منوچهر وثوق و خانم آفرین. در اون فیلم بود که سعی کردن از منوچهر وثوق یک بازیگر جدی ارائه کنن. در اون فیلم دیگه خبری از رقص و آواز و به خوندن و این چیزا نبود و یک درامایی بود که بین دوتا برادر اتفاق می افتاد.
اما این دفعه که نجوبی همچی با نامردی می زنن تو دیگه تا ابد از جد پا نشی.
نفرالله دور این حرفا گذشته، این پنبه را گوشت بیرون کن که یه روزی به هوای من یا به هوای خودت زیر این بازار که حکومت خود مختار را بندازی.
خب تلاش هایی که از این دست زنده یاد منوچهر وسوق کرد آرام آرام اون رو به عنوان یه بازیگری که خب میشه یواش یواش به طرف فیلم های جدی تر کشوند هم شناسون به تهیه کننده و کارگردان ها. مثلا زکریا هاشمی رفت سراغش و فیلم زن باکره رو باش درست کرد و فیلم های دیگه هم بعضی از کارگردان هایی که میخواستن فیلم های نسبتاً بهتری بسازن بازی کرد. اما در کل تا در دوره 14 سالی که ایشون در سینما فعالیت کرد، یعنی از شروع کارش در سال 43 تا مقطع انقلاب که بیش از 90 تا فیلم بازی کرد، شما فکرش بکنید مسلماً 90 تا فیلم یعنی تقسیم بکنید به 14 سال میشه مثلا سالی 6-7 تا فیلم و این بیشتر به عنوان یک هنرپیشه سینمای بدنه، هنرپیشه سینمای تجاری یا همونی که به عنوان فیلم فارسی مطرح بود شناخته شده بود و جا افتاده بود در کار خودش، محبوبیتی هم بین مردم داشت، اما هیچ وقت متاسفانه نتونست در سطح مثلا سوپر استارهای اون روز ظاهر بشه، گرچه کاریر خیلی خوبی داره و در رشته کاری خودش و اون ژانری که اون ارائه میکرد توش بازی میکرد موفق بود. اگه نبود که نمیتونست 90 تا فیلم بازی بکنه. خب منوچهر وسوق در حد ستاره بود، یعنی تا حد ستاره شدن جلو اومد، ولی هرگز نتونست تبدیل بشه به یک سوپر استار مثل مثلا بهروز وسوقی یا ملک مطیعی یا فروین یا حتی بیک امام‌وردی، نتونست به اونجا برسه، ولی در حد ستاره سینمای تجارتی کاملا جا افتاده بود. بله.
درباره فعالیت‌های بعد از انقلاب ایشون در برخی آثار نمایشی انتقادی بعد انقلاب آیه وسوق هم حضور داشت، آثاری که در لندن تهیه میشد. اون دوره کاری ایشون هم اگه بتونید یک مرور کوتاهی داشته باشیم که به اونم بپردازیم.
بعد از اینکه انقلاب شد و جلوی کار هنرپیشه‌های از این دست گرفته شد، خیلی‌ها سعی کردن از بازیگرایی که تو ایران مونده بودن سعی کردن برن تئاتر مثلا، و ایشون هم با چند تای دیگه مثل مرتضی عقیدی و بهمن مفید و حتی فرزانه تاییدی، بهروز بهنژاد، اینا همه رفتن تو تئاتر کار بکنن، ولی اونجا هم بالاخره مانع شدن و کلن اجازه ندادن که این چهرهایی که در دوران قبل از انقلاب معروف بودن در سینما ایران اینا فعالیت کنن. در نتیجه منوچهر وسوق هم مثل خیلی های دیگه اومد به خارج و مقیم لندن شد. در لندن که بود در اون سالهای اول آقای رضا فاضلی یه ویدیویی درست کرد به نام واریته آخوندی، سرمایه گذاری کرد و رضا سرکوب هم اونو کارگردانی کرد. منوچهر وسوق در اون واریته آخوندی بازی میکرد، به اصطلاح یک موزیکالی بود در حجو آخوندها که انقلاب کرد.
سوار که شد حالا ببین چه ها که شد، کمیته ها به پا که شد، سرها ز تن جدا که شد، پاسدار انقلاب اومد با هفتیر و نقاب اومد، مجلس اسلامی اومد ملای ایلام.
خب اون نمیشه گفت اون یه فیلم سینمایی نبود، یه ویدیویی درست کرده بودن خیلی لاله‌زاری بود و فقط جنبه‌ای که داشت در مخالفت با رژیم تازه و آخوندها بود. بعد از اونم دیگه فعالیتی نکرد. البته خب توی مثلا بعضی از برنامه‌های تلویزیونی شرکت می‌کرد، ولی کار عمده‌ای نه در تئاتر نه در سینما انجام نداد که متأسفانه اخیراً فوت کرد.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda